اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. مردم بسیاری از اقلیت آیغور چین که عمدتاً مسلمان ترک زبان هستند، پس از سرکوب توسط چین به ترکیه پناه بردند. جزئیات بیشتر در گزارش در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام‌ها در افغانستان گفتند که جاری شدن سیلاب در مربوطات مرکز ولایت پروان موجب کشته و زخمی شدن ده ها نفر به شمول زنان و کودکان شده است. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به صدای آمریکا گفت که این سیلاب‌ها در نواحی مختلف شهر چاریکار 100 کشته و 100 زخمی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تایید می‌کند که سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید طی دو روز گذشته در کاپیسا، پنشیر، میدان‌وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان و ننگرهار نیز منجر به تلفات و خسارات انگفت مالی شده است. غزال حارس، رئیس اداره بازرس افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که وزیر پیشین صحت عامه 4 معین برحال و سابق این وزارت و 4 والی برحال و پیشین به لوی سارنوالی معرفی می شوند، زیرا به عیف و میل بودجه اختصاصی ویروس کرونا مزنون شناخته شدند.
اداره بازرس تا ختم امروز تمام موارد را که به لوی سارنوالی روان کرده، تا ختم امروز تمام دوسیه هایی که شامل اسناد میشه که ما به اساس از او بازرسی کردیم و به اساس از او ما مزنونین و سارنوالی معرفی کردیم، تا ختم امروز به اداره محترم سارنوالی میفرستند.
در این حال فیروزدین فیروز، وزیر پیشین صحت افغانستان، در واکنش به این اقدام در یک پیام صوتی که در صفحه رسمی فیسبوکش نشر شده گفته است حاضر به پاسخگویی است، اما ادعا کرده است که حکومت کنونی قانون را بالای همه یکسان اجرا نمی کند.
ای کاش حکومت غنی قانون بالای تمام افراد یکسان تطبیق می کند. یکی در بدل خدمت صادقانه به سارنوالی میره که ماست و دیگری در بدل خیانت ملی تقدیر و تمجید میشه. آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای مبارزه با ویروس کرونا امین است که به سارنوالی معرفی شود؟ اما متاسفانه اکتیاد کسایی که در پول کرونا، در پروژه های مختلفه مثل توزیع نان، مثل اطلاع رسانی دست داشتن، شخصا از طریق رئیس جمهور تمجید و تقدیر شدن. جرم من صادق بودن و پنشیری بودن است. بس.
جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. افزایش نامنی و افزایش آدم ربایی در ولایت هرات موجب واکنش اعتراضی و راهپیمایی دکتران در این ولایت غربی افغانستان شده است. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی.
به دنبال اختطاف چندین دکتر در جریان دو هفته اخیر در هرات، دکتران این ولایت اعتراض و راهپیمایی کردند. چپن سفیدان معترض میگویند که بیشتر از هر زمان دیگر ناامنی در شهر هرات شدت یافته و مردم امنیت جانی و روانی ندارند. عارف جلالی و ملک پیغام، دکتران شفاخانه حوزوی هرات:
در طی دو هفته دو نفر از پرسنل صحی ما، دو نفر از دکترهای ما اختطاف شدند که یکی آزاد شده و یکی فعلا در بند اختطافگراه است و همچنین شرایط ناامنی که فعلا در هرات حاکم است و اگر اینا امنیت نداشته باشند، مسئولیت نداشته باشند، زمینه کار برای اونها مساعد نیست.
متاسفانه موجی از ناامنی شهر هرات فرا گرفته. در هیچ نقطه از هرات امنیت وجود نداره. من شب گذشته تا ساعت 8 که من از ماینه خونه میامدم توسط دو نفر موترسیکلی تعقیب میشدم و گزارش هایی که برای ما رسیده قراره که بین 12 تا 20 نفر دکتر اختطاف بشه.
به گفته این دکتران از آغاز سال تا کنون 50 نفر را افراد مسلح ناشناس در هرات رو بودند که چندین تنشان دکتر هستند. این دکتران همچنان میگویند که بیش از 1000 تن از آنان نیز تهدید تلفنی شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، امروز چهارشنبه گفت که رهبران طالبان به پایبندی به توافق صلح با آمریکا و یافتن رای حل سیاسی برای حل معضل افغانستان متحدند. اظهارات وزیر خارجه پاکستان پس از ملاقات با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر در اسلام آباد بیان شد. در گفتگوی روز سه‌شنبه میان نمایندگان طالبان و وزیر خارجه پاکستان، جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI نیز حضور داشت. حکومت افغانستان امواره ادعا کرده است که اداره استخبارات نظامی پاکستان از طالبان حمایت میکند، اتهامی که از سوی اسلام آباد رد شده است. در این حال محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه در مراسمی در کابل گفت که گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح بهانه تراشی می کند و تاکید کرد که طالبان مخالف واقعی روند صلح هستند و آنان از طریق افزایش خشونت همه روزه غیر نظامیان را در سراسر کشور به قتل می رسانند. گروه طالبان تا حال در مورد این اصالات آقای دانش واکنش نشان نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه به بحرین و امارات متحده عرب سفر کرد. هدف سفر مایک پامپیو به کشورهای منطقه اتحاد کشورهای حوزه خلیج، بهبود روابط این کشورها با اسرائیل و مقابله در برابر نفوذ ایران در منطقه خوانده شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای پامپیو در یک پیام توییتر نوشته است که در دیدارش با سلمان ابن حمد الخلیفه ولیعهد بحرین در مورد اهمیت اتحاد کشورهای حوزه خلیج، صلح و ثبات منطقه و آنچه نفوذ خبیث ایران در منطقه عنوان شده است بحث کرده است. قبل بر این وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به اسرائیل و سودان سفر کرد و بهبود روابط این دو کشور یکی از مسائل مورد بحث آقای پامپیو با رهبران دو کشور بود. مایک پامپیو در جریان سفرش به اسرائیل گفت که ایالات متحده هیچگاه اجازه نخواهد داد تا ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند و تلاش میکند تا سایر کشورهای عرب را متقاعد سازد تا مانند امارات متحده عرب روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته است تلاش میکند تا سایر کشورها را متقاعد کند تا تعذیرات تسلیحاتی ایران در شورای امنیت ملل متحد تمدید شود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌ها در کنگو امروز چهارشنبه گفتند که تندروان اسلامگرا کم از کم 20 نفر را در 3 قریه واقع در شرق آن کشور کشتند. بر اساس گزارش‌ها این حمله توسط قوای دموکراتیک متحد که یک گروه مسلح یوگندایی است صورت گرفته است. گروهی که از 3 دهه به این سو در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو فعالیت دارد. 3 روز قبل نیز در یک حمله مشابه 13 نفر در کنگو کشته شدند. ملل متحد گفته است که این گروه از آغاز 2019 میلادی به این سو بیش از 1000 غیر نظامی را در کنگو کشته است. اردوی کنگو در اواخر سال گذشته عملیات گسترده نظامی را بر ضد این گروه در آن کشور راه‌اندازی کرد. عملیاتی که موجب شد تا جنگجویان این گروه حملاتشان را بر ضد غیر نظامیان افزایش دهند. به گفته ملل متحد این عملیات ممکن جرایت جنگی تلقی شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت که کشورش مصمم است برای حفظ حقوقش در شرق بحیره مدیترانه به هر اقدام لازم متواصل شود. رئیس جمهور ترکیه همچنین گفته است که به خاطر آنچه مربوط کشورش است با هیچ کسی سازش نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این اظهارات آقای اردوغان پس از آن بیان شد که هیکو ماس وزیر خارجه آلمان تلاش کرد تا تنش میان ترکیه و یونان بر سر منابع انرژی در بحیره مدیترانه از طریق دیالوگ حل شود، اما وزیر خارجه آلمان هشدار داده است که اگر ترکیه و یونان برای حل معضل منابع انرژی در بحیره مدیترانه وارد مذاکره نشوند، خطر برخورد نظامی میان این دو کشور وجود دارد. آلمان میگوید که اکنون کوچکترین برخورد میتواند سبب ایجاد یک فاجعه میان این دو کشور شود. وزیر خارجه آلمان که برای زدودن تنش‌ها به آتن و انقره سفر کرده است، تاکید کرد که در صورت بروز برخورد میان انقره و آتن، آلمان و اتحادیه اروپایی در کنار یونان خواهند ایستاد. ترکیه و یونان هر دو عضویت ناتو را دارند و انقره برای استفاده از منابع انرژی در شرق بحیره مدیترانه آمادگی گرفته است، اقدامی که یونان آن را غیر قانونی می خواند. قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپایی با تاریخ 27 و 28 آگست در برلین این موضوع را به بحث بگیرند.
و وزیر خارجه فیلیپین امروز چهارشنبه گفت که حضور نظامی ایالات متحده در آسیا یک نیاز است. اظهارات تیدرو لوکسن در حال بیان شده است که روابط واشنگتن و بیجینگ در ماه‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله گسترش ویروس کرونا و تجارت دو جانبه بدتر شده است. وزیر خارجه فیلیپین در مصاحبه با تلویزیون AMC گفته است که وضعیت توازن قدرت در آسیا وجود دارد و حضور ایالات متحده در آسیا یک ضرورت است و تاکید کرد که کشورش هیچگاه همکاری خود را برای حضور نظامیان آمریکایی در منطقه قطع نکرده است. مقام‌های آمریکایی تا حال در مورد واکنش نشان ندادند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان گفته که امروز چهارشنبه 44 تن از مقام های ارشد حکومت در مرکز و ولایات به زن و اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و فساد و دستبرد در بودجه اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا به لویساران والی کشور معرفی کرده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
مسئولان اداره بازرس ریاست جمهوری افغانستان که به اساس حکم رئیس جمهور غنی بررسی و تحقیقات در مورد حیف میل و دستبرد از بودجه اختصاصی یافته برای مبارزه با ویروس کرونا را شروع کرده بودند، تکمیل نموده امروز در نشست خبری در کابل با رسانه ها شریک ساختند. خانم غزال حاریس رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری در این نشست خبری گفت که در نتیجه تحقیقات این اداره معلوم شده است که شماری از مقامات ارشد حکومت در مرکز و ولایات در مصرف و مدیریت بودجه اختصاصی کرونا مرتکب تخطی شدند که برای انجام تحقیقات بیشتر به لوی سارن والی معرفی شدند.
تمام موارد را که به لوی سارن والی روان کرده تا ختم امروز تمام دوسیه هایی که شامل اسناد میشه ما به اساس از او بازرسی کردیم و به اساس از او ما مزنونین و سارن والی معرفی کردیم تا ختم امروز به اداره محترم سارن والی میفرستند.
مطابق معلومات اداره بازرس به تعداد 44 تن از مقامات و مسئولان ارشد برحال و سابقه حکومت در مرکز و ولایات شامل فهرست معرفی شده ها می باشند که دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه اسبق، چاردن موینان سابق و برحال، حافظ عبدالقیوم والی سابق نورستان، زکریا سودا والی برحال بدخشان و آقایان عبدالقیوم رحیمی والی سابق هرات و مظفرالدین والی برحال میدان وردک در سر فهرست قرار دارند. دکتر فیروز وزیر صحت عامه اسبق در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا حکومت تحت رهبری غنی را متهم کرد که در پی بدنامی کسانی است که با صداقت خدمت میکنند و مامورینی که با انواع فساد آغشتند تقدیر مینماید.
اما ای کاش حکومت غنی قانون بالای تمام افراد یکسان تطبیق می یکی در بدل خدمت صادقانه به سارن والی میره که مست و دیگری در بدل خیانت ملی تقدیر و تمجید میشه. آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای مبارزه با ویروس کرونا امین است که به سارن والی معرفی شوم؟ اما متاسفانه یک تعداد کسایی که در پول پروژه‌های پول کرونا در پروژه‌های مختلفه مثل توزیع نان، مثل اطلاع رسانی دست داشتند، شخصا از طریق رئیس جمهور تمجید و تقدیر شدند.
اداره دیدبان شفافیت و برخی حقوقدانان این اقدام اداره بازرس را بیشتر سیاسی خوانده مورد انتقاد قرار می‌دهند. سید اکرام افضلی رئیس اداره دیدبان شفافیت که این اداره بیشتر در مورد فساد گزارش های تحقیق تهیه می کند راجع به اقدام اخیر اداره بازرس ابراز شک نموده در صفحه تویترش نوشته است که اتهامات فساد بالای مسئولین اسبق و برحال وزارت صحت عامه از سوی اداره بازرس سطحی و مشکوک می نماید. آقای افضلی نوشته است که یک اداره که خود نه استقلال کاری داشته باشد و نه هم دارای قانون و تشکیلات قانونی باشد چگونه میتواند بدور از ملاحظات سیاسی تحقیقات انجام بدهد و مسئولین را به سارن والی معرفی نماید. عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان هم اداره بازرس ریاست جمهوری را یک نهاد غیر قانونی خواند که با اصل حقوقی در تضاد است و اقدام اخیر این اداره را یک حرکت نمادین رئیس جمهور غنی خان که در آستانه کنفرانس بین‌المللی برای اغفال افکار و ذهنیت شرکت کنندگان کنفرانس راه اندازی می کند.
منتها یک کانسپت جدید است که از امریکا و از دیگر جای اشرف غنی آورده شده و یک حرکت نمادین است، مراکز ایجاد کرده و فقط این می کارا را می کند.
اما خانم غزال حارس رئیس اداره بازرس ریاست جمهوری میگوید که این اداره که یک سال قبل بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی به منظور مبارزه مؤثر علیه فساد ایجاد شده است یک اداره مستقل است. خانم غزال به ادامه گفت که تحقیقات و بررسی در مورد حیف میل در بودجه اختصاصی یافته برای ویروس کرونا کاملا بدور از فشارهای سیاسی و بر مبنای یک گزارش تحقیقاتی رسانه ها انجام شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان. نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت خارجه پاکستان گفته که چگونگی آغاز مذاکرات بین الافغانی یکی از بحث‌های مهم مقام‌های پاکستانی با هیئت طالبان بوده. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته که اسلام آباد با تاکید به تطبیق موافقتنامه قطر راه را بر آغاز زودتری مذاکرات هموار می‌کند. در میان عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در یک صحبت تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که مذاکرات صلح به زودی آغاز شود، اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در همایش در وزارت تحصیلات عالی گفته که گروه طالبان برای آغاز مذاکرات صلح با دولت بهانه تراشی میکنند. این همه را در گزارش میشنوین که حسیب مودودی تهیه کرده.
در ادامه دومین سفر رسمی هیئت طالبان به اسلام آباد، وزارت خارجه پاکستان گفته که وزیر خارجه این کشور در دیدار با هیئت طالبان به برقراری صلح در یک افغانستان با ثبات، متحد و دموکراتیک تاکید کرده است. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد و مذاکرات سیاسی تنها رای حل این معضل است.
ما روی انکشاف که در قبال پروسه صلح از اکتبر سال 2019 تا حال صورت گرفته صحبت کردیم و همچنان در مورد موفقیت ها، مشکلات و اینکه چی ها هستند و چگونه می توان بر آن غلبه کرد صحبت کردیم. بعد از صحبتی که ما داشتیم، من بسیار امیدوارم که اگر خدا بخواهد در آینده نزدیک با وجود دشواری ها و بدون شک کسانی هستند که می خواهند پروسه را مختل کنند، من هنوز امیدوارم که راهی را می توان یافت و من نماینده طالبان را از بعد فکری و قلباً آماده گشایش راه یافتم.
حکومت افغانستان نیز میگوید که با آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان تعهد دارد.
تیم جمهوری اسلامی افغانستان آماده است و ما تعهد خود همچنان با رهایی بالاتر از 5000 زندانی با درک و با اهمیت آغاز گفتگوهای صلح و همچنان تامین صلح با مردم افغانستان نشان دادیم.
اما آنچنانه که گفته می شود، مذاکرات بین الافغانی با دست کم دو مانه روبروست: عدم رهایی حدود 22 کماندو و پیلوت افغان از قید طالبان و نگرانی استرالیا و فرانسه درباره رهایی 6 زندانی گروه طالبان. حال در چنین اوضاع، وزارت خارجه پاکستان با تاکید بر تطبیق کامل موافقتنامه صلح قطر گفته که راه را برای آغاز زودتر این مذاکرات هموار خواهد کرد.
باید حکومت افغانستان دیپلماسی فعال در این مورد اتخاذ میکرد و با احضار سفیر پاکستان در کابل در مورد وضاحت بیشتر میخواست که چرا پاکستان به گونه آشکار در امور افغانستان مداخله کرده و از هیئتی که چند روز قبل او را تحت تحریم قرار داد میزبانی آشکار میکند.
در همین حال دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که رئیس بخش اروپایی این دفتر با نماینده آلمان برای افغانستان درباره رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات صلح گفتگو کرده است. برخی از اعضای پیشین گروه طالبان نیز میگویند که این گروه مشورت درباره صلح را با کشورهای مختلف آغاز کرده است.
طالبان چویل دی چه بعضی مشوری دی چه اغا به طالبان و دزان سر وولی بی اغا به دی سر پا دی نسبت پنی چه دام سایه ملکونه دی یلتا ماجرین دی در افغانستان خلق هلتا وجود لری نو اغا به هم خام خاط دی سر شریک کنی.
این دومین سفر رسمی هیئت طالبان به پاکستان است، سفری که درست چند روز پس از اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر تطبیق تحریم‌های ملل متحد بر این گروه صورت گرفته است. حکومت افغانستان نیز گفته که اسلام آباد ملتزم تطبیق این تحریم‌ها بر گروه طالبان است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
مردم بسیاری از اقلیت آیغور چین که عمدتاً مسلمان ترک زبان هستند، پس از سرکوب توسط چین به ترکیه پناه بردند. ناظران وضعیت توقیف شدگان توسط دولت چین به کمپ‌های کار اجباری تشبیه می‌کنند. با افزایش فشارهای بیجینگ به انقره، شمار از پناهندگان آیغور از آینده خود در ترکیه هراسان هستند. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را از جیلا سمیعی میشنویم.
در مظاهرات اخیر، فعالین اویغور شکایت داشتند که در خاک ترکیه نمیتوانند علیه چین صدای خود را بلند کنند. تعداد از فعالین به خاطر پیرهنهایی که به تن داشتند در آغاز مظاهره توسط پلیس توقیف شدند. روی این پیرهنها تصاویر اعضای خانواده فعالین که توسط مقامات چینی زندانی شدند حک شده بود. میرزا همت الیاس اغلو، فعال اویغور، میگوید پلیس به ما گفت حال میتوانید بروید اما نه با این پیرهنها. گفتیم چرا؟ مامور پلیس گفت شما نمیتوانید، باید روی دیگر آن را بپوشید. ما را وادار کردند که روی دیگر پیرهنها را بپوشیم که این توهین نه تنها به ناموس ما بلکه اهانت با مادران و برادران ما نیز میباشد. ترکیه از جمله کشورهایی است که میزبان بیشترین تعداد پناهجوی اویغور است که اکثریتشان در استانبول زندگی می کنند. عبدالرحیم امین پاراش که شاعر است، 7 سال قبل از چین فرار کرده به استانبول آمد. همسر وی در یک توقیفگاه چین محبوس است. پاراش با نگرانی می گوید که حال و دلیل انتقاد از چین مقامات ترکیه او را هدف قرار دادند. Police detained me in a restaurant and took me to the Safakoy precinct. They handed me a document and asked me to sign. این شاعر اویغوری میگوید پلیس من را در یک رستوران بازداشت کرد و به شعبه صفاکوی برد. آنها یک سند را به من داده و تقاضا کردند که آن را امضا کنم. در سند نوشته شده بود که این شخص وابسته به سازمان‌هایی است که تهدیدی برای ترکیه است. من برایشان گفتم که رابطه‌ای با این گروه‌ها ندارم و سند را امضا نمی کنم. ابراهیم ارگین، وکیل حقوق بشر که در حال حاضر علیه تلاش‌های چین برای استرداد فعالین برجسته اویغور مبارزه می کند، می گوید موارد مانند پاراش غیر عادی نیست. آقای ارگین که عضو انجمن بین‌المللی حقوق پناهندگان است، می گوید افراد حتی با وجود هیچ مدرکی به اتهام این که تروریست خارجی هستند در بازداشت به سر می برند. ما می دانیم که چین فشار زیادی به وزارت‌های داخله و خارجه و نیروهای امنیتی ترکیه وارد می کند. در جریان ارتباطات ما با این مقامات به ما گفته می شود که تبعید 5 تا 10 اویغور ترکیه را از نظر اقتصادی و سیاسی آسوده تر می سازد. احمد داود اغلو، صدر اعظم پیشین ترکیه، دولت اردوغان را متهم به قربانی کردن اویغورها برای تعمیق روابط اقتصادی خود با چین می کند. رئیس جمهور اردوغان این اتهام را رد کرده، گفت ترکیه به 10,000 اویغور را پناه داده است. با وجود نشر اخبار بیشتر در مورد سرکوب اویغورها توسط چین، رهبر ترکیه تا حد زیاده از پیوستن به محکومیت بین‌المللی بیجینگ خودداری کرده است. این سکوت باعث شده است که اویغورهای مانند پاراش ناراحت شوند. مقامات سکوت کردند و دلیل همین سکوت احساس ترس دارم. در مورد آینده خود صحبت کردن نمی توانم. اگر حرف بزنم افکار ناراحت کننده به ذهنم خطور می کند، زیرا آینده من در تاریکی ناشناخته قرار دارد. پاراش در شعر خود به دنبال آرامش است. او سال هاست خبری از خانوادهش ندارد و مانند بسیاری از اویغورها به نظر می رسد به آینده امید چندانی ندارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا، صدای امریکا را میشنوین. در دومین شب جلسه ملی نامزدی حزب جمهوری خواه مانیلا ترامپ، همسر رئیس جمهور دونالد ترامپ و مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، با یادآوری از دستاوردهای حکومت فعلی کشور، آقای ترامپ شایسته دور دوم ریاست جمهوری خواندند. شرح بیشتر در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور دونالد ترامپ، در سخنرانی که از قصر سفید ایراد کرد، خواست امریکایان را قناعت دهد که همسرش شایسته دور دوم ریاست جمهوری بوده و رسیدگی به ویروس کرونا در اولویت کاریش قرار دارد.
دونالد ترامپ آرام نخواهد نشست تا زمانی که او هر کار ممکن را به خاطر رسیدگی به هر فرد متاثر شده از این ویروس همگیر هولناک انجام دهد.
در عین حال مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، سخنرانی خود را از بیت المقدس ایراد کرد. با این کار آقای پامپیو آن پروتکل وزارت خارجه را نقض کرد که بر اساس آن کارمندان این نهاد در جریان سفر به خارج باید از فعالیت‌های آشکار حزبی اجتناب کنند.
رئیس جمهور سفارت ایالات متحده را به این شهر، یعنی بیت المقدس، پایتخت مشروع کشور یهودیان، انتقال داد.
مایک پامپیو در سخنان خود اعلام اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر برقراری روابط میان امارات متحده عرب و اسرائیل را نیز برجسته ساخت. آمریکا از سوی فلسطینی ها رد شده است.
شما در آینده نیز شاهد اشاره یا یادآوری آن کارهایی خواهید بود که حکومت ترامپ آن را موفقیت خود فکر می کند و فکر می کنم که حضور پامپیو در بیت المقدس ممکن برجسته ترین آن است و هدف دیگر آن بسیج کردن آن رای دهندگان است که اسرائیل برایشان اهمیت دارد.
با دنبال سخنرانی دوشنبه شب پسر بزرگ آقای ترامپ، پسر کوچکش اریک و دخترش تفینی نیز به دستاوردهای پدر خود اشاره کردند. سه‌شنبه شب آقای ترامپ بار دیگر از قصر سفید ظاهر شد. خلاف آن سنتی که نامزدان ریاست جمهوری معمولاً الا شب اخیر جلسه نامزدی از محل مورد توجه عام دور می باشند. با وجود پالیسی های سخت گیرانه اش در قبال مهاجرت، دونالد ترامپ در مراسم اعطای تابعیت 5 نفری که تازه شهروندی ایالات متحده را کسب کردند حضور یافت. این کار آقای ترامپ اولین گام دیگر در تاریخ جلسه نامزدی احزاب پنداشته می شود.
شما با ارزشترین، قیمتترین و گرامیترین داشته را در جهان به دست آوردید که به آن تابعیت امریکایی می گویند.
در حالی که باراک اوباما، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رؤسای جمهور سابق و دموکرات ایالات متحده، هفته گذشته در جلسه نامزدی حزب دموکرات سخنرانی داشتند، اما در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه، جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق و جمهوری خواه این کشور، حضور نخواهد داشت. آقای بوش و پدر فقیدش جورج اچ واکر بوش، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه در سال 2016 نیز حضور نداشتند.
این کار بیانگر آن انقلاب در حزب است که حاصل 4 سال کاری دونالد ترامپ می باشد. از زمان حکومت رونالد ریگان به این سو، ترامپ نسبت به هر فرد دیگر حزب جمهوری خواه را تغییر داد.
قرار است مایک پنس، معاون فعلی ریاست جمهوری ایالات متحده، نامزدی خود را به عنوان معاون تکت انتخاباتی آقای ترامپ در انتخابات آینده امروز به گونه رسمی بپذیرد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستها، منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.